بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در روایت طواف العقول بود، شروع کردیم چند فقره ای رو از روایت خواندیم. و اول هذا الجهات الاربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات. خب این تعبیر به ثم به جای واو، این هم تعبیر قابل تأملی است، چون نرم قضیه اینه که طبیعت قضیه اینه که با ثم عطف نشه، با واو عطف نشه. شاید مثلا یکی از، حالا شاید دلیل نباشه، یکی از شواهد کسانی که معتقدن این روایت از جهت صدور مشکل داره تعابیر این چنینی، حالا جلوتر خیلی از این جهت تعابیر داریم. خب ول فرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال و العمل بذالک و اجتناب جهات الحرام منها. قبل از اینکه عبارت رو ترجمه بکنم یه نکته ای عرض بشه و اون اینه که در مورد این چهار تا واژه‌ای که اینجا به کار رفته، واژه ولایت و تجارت و صناعت و اجاره، ما باید زاویه دیدمون رو مشخص بکنیم که این روایت داره حقیقت لغوی اینها رو بیان میکنه، یعنی به حقیقت لغوی اینها عکس کرده و بر اساس اون داره صحبت میکنه، بیس کارش رو حقیقت لغوی است، یا در حال جعل اصطلاح در مسمای این الفاظه به این صورت و به این معنا که در واقع داره ما اندل اغلا رو، اون چیزی که نزد اغلاست رو امضا میکنه، یا نه بگیم که در مسمای این اسامی و الفاظ همراه با یک سری تصرفاتی داره امضا میکنه، یا اصلا بگیم نه داره تأسیس میکنه. این باید معلوم بشه، این خیلی مسئله مهمی است. پس مسئله از این جهت چهار تا حالت پیدا میکنه که این چهار تا لفظ آیا حقیقت لغویشون نقص شده یا نه، مسمایی که شارع جعل میکنه در واقع مسمایی است که در نظر اوغلاست و همونو امضا میکنه، یا نه بگیم که مسمای این اسامی ولایت و تجارت و صناعت و اجاره اینها همراه با تصرفی از سوی شارع امضا میشن، یا اینکه اساسا بگیم نه شارع در این چهار تا اصطلاح چهار معنا داره تأسیس میکنه. این نکته ایست که باید مشخص بشه. خب نکته بعدی در رابطه با کلمه ولایت، انصراف ذهنی ما از کلمه ولایت معنای امامته، اما به نظر میرسه که خب این غلط باشه، چون کثرت استعمال داره ولایت در معنای سرپرستی، و این خدمت شما عرض می‌شود که مسئله مهمی است و از جهت حقوقی هم ارزش حقوقی داره این کلمه، به معنای سرپرستی گرفتن این کلمه ارزش حقوقی داره، و باید اینم مشخص بکنیم که مقصودمون از این کلمه ولایت امامت است یا ولایت امامت است یا خدمت شما عرض می‌شود سرپرستی و زعامت، کدومی که از این معانی است. خب این هم از این نکته. و الفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال و العمل بذالک. می‌فرماید اون چیزی که از طرف خداوند متعال واجب است بر بندگان در این معاملات این است که در جهات حلال اون داخل بشن و از جهات حرام اون در واقع اجتناب کنن. فا احد الجهتین من الولایه ولایت و ولات العدل الذین امر الله به ولایتهم علی الناس. یکی از این جهات، یکی از دو جهت ولایت، ولایت ولات عدلی است که خداوند متعال امر کرده است به ولایت اونها بر مردم. والجهت الاخرى ولایت و ولات الجور، ولایت والیان جور است. فوجه الحلال من الولایه، ولایت الوال العادل. خدمت شما عرض شد که مصداق حلال از ولایت اون ولایت والی عادل است. و ولایت و ولاتهی به جهت ما امر به الوالی العادل بلا زیادت و نقیصه. خب نوع حلال و مصداق حلال از ولایت، ولایت والی عادل است و همچنین ولایت ولات والی عادل. بالاخره والی عادل کارگزارانی داره. خب ولایت ولات والی عادل، کارگزاران عادل، اون هم به جهت و در راستای آن چیزی که والی عادل خدمت شما عرض شود که به اون اهم شده، اون هم بلا زیادتن و نقصان، بدون افزودن یا کاستن از آن چیزی که خداوند متعال امر کرده است. فل ولایت له و العمل معه و معونته و تقویته حلال محلل. می فرماید که پس ولایت و کارگزاری له برای این والی عادل، والعمل معه و معونته، این که در عمل همراهی بکنه با والی عادل یا معونه او را بکنه و تقویتش بکنه، اینا همه حلال محلل است. این نکته اینجا که فرق عمل معه و معونته در چیست؟ اگر که تبعیت از والی و کارگزار عادل، حالا ما در چارچوب بزرگترش بگیم تبعیت از قانون بدون اعتقاد به نظام اون عادل و حاکمیت باشه میشه عمل معهو. اگر همراه با اعتقاد باشه، همراه با ارغه به اون والی عادل، به اون نظام حاکمیتی او باشه، میشه معونه او، که می فهمد حلال و محلل. خب این تعبیر حلال و محلل باز از اون جمله تعابیریه که دستاویز شده برای اینکه بگن که این روایت از معصوم صادر نشده، یعنی در جهت صدور روایت محل خدشه وارد میکنه، چون از این ترکیب بندی در روایت ما کم داریم. این جور سیاق گفتار، این سیاق عبارت هایی که اینجا به کار برده میشه، مخصوصا این حلال محلل و اینها، معمولا فقها به کار میبرن، در لسان روایات خیلی کمه. حالا علی حال، حالا فرق حلال و محلل در چیست؟ حلال رو به حلال واقعی میگن، آن چیزی که در واقع واقعا حلال باشه. محلل به حلیت ظاهری گفته میشه. و اما وجه الحرام من الولایه، فولایت و وال الجائر و ولایت و ولاتهی فالعمل لهم و الکسب لهم به جهت الولایت معهم حرام محرمون. خب می فرماید که خدمت شما عارضم که وجه حرام، نوع حرام از ولایت، ولایت والی جائر است و همچنین ولایت ولات او، کارگزاران او. فلعمل لهم، نزا عمل کردن برای اونها، مثل در واقع همون بالا، ولکسب لهم به جهت الولایت معهم، این که از جهت کارگزاری برای اونها کسی درآمد به دست بیاره، کسب و کاری داشته باشه و از اون جهت خدمت شما عرض بشود که درآمد به دست بیاره. ولکسب لهم برای اون ولات والیان جائر به جهت ولایت معهم، به جهت اون کارگزاری که همراه با والیان جائر داره، حرامون محرمون. باز دوباره این تعبیر حرامون محرمون از اون تعابیره که خدمت رو عرض کردیم که بیشتر در لسان فقها به کار برده میشه. پس فرقش هم در همون حرمت، مثل حلیت دیگه، مثل حلال و محلله. حرام به معنای حرمت واقعی است، محرم به معنای حرمت ظاهری است. معذبان فاعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر، انجام دهنده این کار بر کم و زیاد این کار عذاب می شود. لان کل شیء من جهت المعونت له معصیت کبیرت من الکبائر، هر چیزی از جهات معونه به اینها برای این والیان جائر معصیت کبیره است، از کبائر الهی است. باز دوباره تعبیر معذبون فاعل ذلک معمولا در چارچوب احکام فقهی استفاده از واژه‌های کلامی که مربوط به گزاره‌های عذاب و ثواب و حسن و قبح و اینا باشه، تو این چارچوب معمولا این واژه‌ها به کار برده نمیشه. به عبارت دیگه بخوایم توضیح بدیم، روایاتی که عذاب و ثواب رو نقل میکنن برای علل و شرایع، در چارچوب احکام فقهی زبانشناسی احکام این گونه نیست که مثلا تعبیر معذبان فاعل و ذالکه بیاد انجام بده. خب این مسئله که عرض کردیم که در چارچوب احکام فقهی در روایات استفاده از واژه‌های کلامی خیلی مرسوم نیست، حالا در عبادات شاید جا داشته باشه. یعنی شما مثلا در عبادات عنوان ثواب و عقاب رو بیارید شاید مربوط باشه، اما در معاملات خیلی سخته که بخوایم اینطور تعابیر رو بگیم که در روایات به کار برده میشه و از این دست مسائل. لذا خیلی استناد کردن که اصلا به جهت همین کلمات و الفاظی که به کار برده شده این روایت از معصوم صادر نشده. علی ای حال خدمت شما عرض شد که این هم نکته است که باید دقیق بشه. نکته دیگه توی عبارت که فرمود معصیتون کبیرتون من الکبائر، این اصطلاح گناه کبیره و صغیره تفکیک بین اینها ما تو لسان روایات نداریم و این هم قرینه دیگه برای کسانی که معتقدن که روایت از حیث صدور مشکل داره. و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب و قتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرائعه، لذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الا به جهت الضروره نظیر الضروره الى الدم و المیته. و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر، میخواد اینجا مرحوم شیخ در قالب روایت، این در واقع روایت داره اینجا تعلیل حرمت ولایت والی جائر رو توضیح میده که در ولایت والی جائر حق به کلی مندرس میشه، باطل به کلی احیا میشود، ظلم و جور و فساد اظهار میشود، ظاهر میشود، کتب باطل می شوند، کتاب هایی که در راستای حق و بیانگر حق هستند، انبیا به قتل می رسند، مساجد نابود می شوند، سنت های الهی جایگزین می شوند، تبدیل می شوند، شریعت های الهی تبدیل می شوند، انحراف در آنها وجود می شوند. ولی ذالک به خاطر این هاست که هر عمل عمل و معهم و معونت هم، عمل کردن همراه با اینها و معونه اینها حرام است، ولی کسب معهم و همچنین درآمد از این راه حرام است الا به جهت ضرورت، مگر اینکه اختزای ضرورت بشود، نظیر ضرورت به دم و میته. خب
اگر خاطر عزیزان باشه ما اول روایت قبل از اینکه شروع کنیم بحثی رو مطرح کردیم که آیا روایت مربوط به بیان احکام تکلیفی است یا احکام وضعی است. تعبیر دیگه، آیا عواملی که اینجا و نواهی که مطرح میشه عوامر و نواهی مولوی هستن یا عوامر و نواهی ارشادی هستن؟ عرض کردیم که باید این چارچوبه مشخص بشه. به نظر میرسید تا قبل از این تعلیل و ذالک انفی ولایت والد جائر این عوامر و نواهی جهتهای حلیت و جهتهای حرمتی که بیان میشد در قالب عوامر و نواهی ارشادی هم ارشاد به حکم عقل و عقلا هستن. منتها شاید کسی بگه به جهت اینکه علت و حکم داره بیان میشه، اینجا خدمت شما عرض شد که عوامر و نواهی تبدیل به عوامر و نواهی مولوی بشن، نه عوامر و نواهی ارشادی ارشاد به حکم عقل نباشن. اما ظاهر عبارت اینطوریه که حتی با اومدن این تعلیل باز سیاق عبارت با ارشادی بودنه نه با مولوی بودن. یعنی شما وقتی میخوای حکم مولوی بگی تعابیر این چنینی به کار نمیبری، از قبیل احیاء باطل و اظهار ظلم و جور و ابطال کتب و... چون اینها چیزهاییست که عقل میفهمه، لازم نیست شرع اونها رو گوشزد بکنه، و اگر شعر بگه ارشاد به حکم عقله. لذا خدمت عزیزان عرض بکنیم که باز این سیاق سیاقیست که خدمت شما عارضم که با ارشادیت موافقت داره. اگر سیاق سیاق ارشادیت شد، استثناء و ضرورتی هم که اینجا صورت گرفته که الا به جهت ضرورت، این استثناء و این ضرورت هم ضرورت ارشادی است، این ضرورت و استثناء شرعی نیست. خب در حقیقت این برمیگرده به یه مبنایی در جای دیگه. اگر ما در حدیث رفع رفع عن امتی مزدور رو الی نفی حرج و ضرر اینها رو ما عقلایی دیدیم، استثناء هر گونه ضرر و حرج اون هم عقلایی میشه، لذا در سیاق ارشاد میخوابه. اما اگر نه، اینها رو ما شرعی دیدیم، در افق اوامر مولوی دیدیم، اون وقت استثناء یک ضرر استثناء یک حرج اون هم شرعی میشه. اما باز این سیاق، سیاقی که اینجا در واقع در عبارت داره ذکر میشه، چون قبل از استثناء اصل حکم ارشادی است و با سیاق ارشادیت سازگار تر است، استثناء و ضرورت هم با سیاق ارشادی است و ارشاد به حکم عقل است. لذا هر جا عقل این ضرورت رو اختضا بکنه و بفهمه، مصداقش رو تطبیق میده. خب این هم در واقع از این نکته. بحث مربوط به ولایت و احکام مربوط به ولایت، ولایت حرام و ولایت حلال تمام میشه. ادامه روایت در عطب تفسیر تجاراته. خب قبل از اینکه تفسیر تجارات رو شروع بکنیم، یه جنبندی از ولایت بکنیم و معنای ولایت در این روایت شریفه. ببینید همونطور که اول روایت عرض کردیم، ولایت به سه معنا میتونه در این روایت اخذ بشه: یک به معنای امامت، یک به معنای حکومت و دیگری به معنای سرپرستی است. عمده قرائنی که در کلام وجود داره با معنای حکومت از ولایت سازگاره. دیدید که مثلا میگه ولایت والیان عد، ولایت والیان جور، همراهی با اونها، خدمت شما عرض بشه که تقویت اونها، معونه اونها، عمل برای اونها. بیشتر ظواهرش به معنای حکومت از ولایت سازگار بشه. لسان صدر روایت مشعر به امامت بود. لسان صدر روایت مشعر به معنای امامت بود. اونجا که خدمت شما عرض بشه که میخواست بگه که موارد و جهاتی که وجود داره 4 تاست. یکیش ولایته که این دو جهت داره. یه بار ولایت والیان عدل، کسانی که خداوند متعال امر کرده به تبعیت مردم از اونها و ولایت اونها به مردم، و یکیش هم ولایت والیان جوره. این صدرش با معنای امامت سازگاره، اما ذیلش که میاد توضیح میده نوع ولایت حلال و نوع ولایت حرام رو توضیح میده، با معنای حکومت سازگاره. خب لذا این زیله کاری میکرد که روایت رو از بحث امامت منصرف میکرد و میابرد روی حول بحث حکومت. لذا میشه این طور با هم جمع کرد، ولی اون که بگیم لسان اول روایت منصرف به امامته، ولی به واسطه این قرائن به معنای همون حکومت. اما اگر یه دقتی بکنیم رو معنای امامت و دقتی بکنیم رو لسان روایاتی که در باب امامت و شأن امامت ذیل واژه ولایت به کار برده شده و استفاده شده، اگر بخوایم که خدمت شما عرض بشود که اینها رو ببینیم و نگاه بکنیم، به نظر میسی که اگر بخوایم نگاهمون رو از جهت فقه سیاسی و حکومت به این روایت معطوف بکنیم و به این روایات معطوف بکنیم، روایاتی که شأن حکومتی برای امام ثابت میکنن از این جهت که امام عالم به احکام و عادل و متقی و مجری، خدمت شما عرض بشود احکام الهی است و موظف از قبل خداوند متعال است، از این جهت برای امام شأن حکومتی اثبات نمی کنن. یعنی یه شأن خاص انگار نیست. مثلا می تونیم بگیم که روایاتی که خدمت شما عرض شد در اونها برای امام جنبه حکومتی رو در نظر گرفتن دو قسمه. روایاتی که این حکومت رو برای همه گفتن، روایاتی که حکومت رو روی خود شخص امام پیاده کرد. مثلا خطبه شیخ شقیه، امام در مورد خودشون داره صحبت میکنه، امیرالمؤمنین در مورد خودشون میفرمایه، یا مثلا خطبه سید الشهدا در مکه مستقیم روی خود امامه. اما یه سری روایات داریم که مستقیم روی امام نرفته، روی غیر امام داره کار میکنه، حکومت رو داره برای غیر امام توضیح میده، مثل روایت عمل حوادث و واقع فرج و دار روایت احادیث. خب البته یه دست سومی هم میتونیم درست کنیم که روایاتیست که مجمله، معلوم نیست روی امام رفته یا غیر امام. اون دست روایاتی که امام روی خودش داره تکیه میکنه، مثل خطبه شیخ شقیه یا خطبه امام حسین علیه السلام در مکه، اگه به لسان روایات شما نگاه بکنید ببینید که امام روی خودشون این حکومت رو پیاده کرده، اما نه از جهت اینکه امامه که یک شأن خاص داره که این شأن رو دیگری نداره، نه از جهت اینکه امیرالمؤمنین است و یگانه دوران و دیگه امیرالمؤمنین دیگری نداری، نه، بلکه از اون جهت که عالم به احکام است، عادل است و یک سری شئونی که خدا موظف کرده که اون شئون رو انجام بده. بعد شما نگاه میکنید مثلا تو این روایات، اگر نگاه به اون حکومتی که امام برای خودشون توضیح میدن به این صورت باشه، نه اون نگاه خاص، بعد میبینید که حد وسطی که امام فرموده برای این شأنیت خاص امام که حکومت باشه، حد وسط ما کبرای اون استدلال امام رفته روی عدم تسلیم در برابر ظلم، که آقا نباید در برابر ظلم تسلیم شد، سکوت کرد. حالا یکی از صغراهاش، یکی از مصادیقش مثلا میشه خود اون امام. یعنی در واقع امیرالمؤمنین در خطبه شیخ شقیه داره کبرای کلی بیان میکنه که اون کبرای کلیه مثلا میشه عدم تسلیم و عدم سکوت در برابر ظلم، که حالا صغرای اون یکی از صغراهاش میشه امیرالمؤمنین. خب اگر که اینطور شد، بعد لسان روایت آدم نگاه میکنه میگه خب یکی از سغراهاش منم، خب یکی از سغراهاش هم ممکنه تو باشی، ممکنه تو عالم باشی، خب چرا قیام نکردی؟ اگر زاویه دیده ما اینطور شد، نتیجهش این میشه که اون صدر روایت خدمت شما عرض بشود که تا عفو الوغول هم که امام داره به لسان روایت امامت میگه، به معنای ولایت، به معنای امامت داره میگه، اون منظور در واقع در بخش حکومت باز، نه اون امامت که اون شأن خاصی است که فقط به 12 امام میده. پس بنابراین به نظر میرسه با جمع روایاتی که در باب حکومت داریم، خداوند متعال یک کبرای کلی درست کرده و اونم کبرای حکومته که امام یکی از مصادیقشه، دیگران هم میتونن مصادیق این باشن. بنابراین ما میتونیم معنای امامت رو کنار بذاریم و با حکومت یکیش کنیم. وقتی که معنای امامت و حکومت یکی شد، پس ما اینجا باید بحث کنیم که ولایت در روایت طائف الوغول آیا به معنای حکومت است یا به معنای سرپرستی است. خب نکته بسیار مهمی که قبل از اینکه بررسی کنیم اینجا به معنای حکومت یا معنای سرپرستیه، بعد اول کسبی بودن ولایت به معنای حکومت رو تصویر کنیم. اگر که این کارو نکنیم، هم به معنای حکومت هم به معنای ولایت فرقی نمی‌کنه. اگر این کارو نکنیم، اصلا این روایت مشکل پیدا می‌کنه. روایت خراب میشه. یعنی روایت اینطوری میشه، شما امام در صدر روایت داره میگه که من دارم راه‌های معایش و مقاصد مردم از مکاسب رو میگم، بعد یه بخش مفصلی رو توضیح میده در باب ولایت، اما هیچ ربطی به مکاسب نداره، این اصلا کسبی نیست. پس باید اگر ما میخواییم ولایت رو توضیح بدیم و تفسیر کنیم و تشریح کنیم، یا به معنای حکومت یا به معنای سرپرستی، یا مثلا زعامت اگر میخواییم لفظ عربی شو بگیم، حکومت یا زعامت، حالا تعابیر میشه متفاوت بشه، باید اول کسبی بودنش رو تبیین کنیم. اگر کسبی بودنش اثبات بشه، هر کدوم از این تو معنا که باشه مضر به روایت نیست. یعنی اگه مثلا ما اثبات کردیم که حکومت کسبی است و سرپرستی یا زعامت هم کسبی است، اگر هر کدومو گرفتیم مشکلی در معنای روایت ایجاد نمیکنه و باید ببینیم قرائن با کدوم معنا سازگاری داره. پس لذا اول باید کسبی بودن رو توضیح بدیم. اگر که ولایت به معنی حکومت باشه، خب کسبی بودنش خیلی روشن و واضحه. بالاخره حکومت شؤونات مالی داره، شؤونات امنیتی داره، شؤونات نظامی داره، شؤونات کشاورزی و دامداری و خراج و این مسائل داره. پس قطعا اگر ولایت به معنی حکومت باشه، اون وقت جزو موارد مکاسب میشه. اما ولایت به معنی سرپرستی چی؟ قبل از اینکه ولایت به معنی سرپرستی رو توضیح بدیم، یه مفهوم شناسی باید از ولایت به معنی سرپرستی بکنیم. در فقه وقتی ولایت، کلمه ولایت در موضع سرپرستی به کار برده میشه، در زاویه دید فقهی ما دو تا انگار مثلا معنا براش لحاظ میشه، دو تا مصداق براش لحاظ میشه. گاهی اوقات اون سرپرستی انگار سرپرستی، خدمت شما عرض بشود که حالا شاید تعبیر صحیحی نباشه، چون همه اینها تشریعی هست، سرپرستی است که از جانب شریعت بیان شده. گاهی اوقات سرپرستی بدون دخالت مستقیم، یعنی بدون وجود در واقع عامل اساسی است، گاهی اوقات با وجود یه عامله، یا به معنای دیگه گاهی اوقات سرپرستی معنای اخصه، مثل ولایت و سرپرستی اب نسبت به فرزندش، پدر نسبت به فرزندش، یا پدر بزرگ در صورت عدم پدر، عدم وجود پدر نسبت به اون در واقع نوه، یا مثلا اگر که پدر بزرگ نبود، بر اساس اختلاف نظرهایی که وجود داره، بعضیا میگن عدول مؤمنین سرپرست اون بچه میشن، یا بعضی میگن در مرتبه بعد حاکم شهر، علا اختلاف مبانی که هست. این مصداق از سرپرستی در ولایت، ولایت به معنای سرپرستی، این مصداق غیر از مصداقی است که الان میخوایم عرض بکنیم که اون هم سرپرستی است، اما به سبب یک عاملی، به سبب یک عقدی اتفاق میفته. خب مثل چی اونجا؟ مثل سرپرستی زوج بر زوجه، مثل سرپرستی و ولایت موجر بر اجیر. و از این تعابیر زیاده توی فقه، خیلی هم زیاد داریم، و اتفاقا از جهت قوت و شدت و ضعف اینها ظاهرا تشکیکی هستند. یعنی در واقع قدرت سرپرستی مثلا میبینی توی یک عقدی بیشتر، توی عقدی کمتر. خب خدمت شما عرض بشود که این سرپرستی و این ولایت به این معنای سرپرستی که دوتا مصداق باشه، مصداق خدمت شما عرض شد، مصداق اخص مثلا، یه مصداق اهم، یا مثلا مصداقی که بدون عامل عقده، یا مصداقی که با عامل عقده، یا مثلا مصداقی که واقعیست با مصداقی که مثلا خدمت شما عرض شد که اعتباریست. حالا اینا همه جعل تسمیه هست دیگه، میشه به آرش صحبت کرد، خیلی هم شاید سنه نداشته میشه. سوالی که اینجا مطرحه اینه که حقیقت این سرپرستی چیست؟ حقیقت این ولایت و من سرپرستی چیست؟ انگار که تو این سرپرستیه یک نوع واگذاری و واسپاری اختیاراته. یعنی هر جا واگذاری اختیارات صورت میگیره، لفظ ولایت ازش تعبیر میشه، از اون معناه. مثلا شما در حوزه اون سرپرستی اخص، اختیاراتی که بچه داره واگذار میشه به پدرش. یا مثلا در حوزه اون ولایت به معنای سرپرستی هم، اختیاراتی که همسر یعنی زن داره به واسطه عقد نکاح، این واگذاری میشه به شوهر. یا تو موجر و اجیر واگذاری میشه به خدمت شما عرض شد که موجر. با اینکه این معنا از ولایت به معنای سرپرستی در قالب گزارهای فقهی وجود داره، اما وقتی ما اینو ریشه یابی میکنیم، میبینیم که این در نظامات عقلا هم وجود داشته و چیز جدیدی هم نیست. این که مثلا در زمان قدیم، قبل از اینکه حکومت‌ها شکل بگیرن، کشورها به این عظمت و بزرگی شکل بگیرن، چیزی تحت عنوان قبیله بوده و افراد قبیله اختیارات خودشون رو، اون امتیازاتی که خودشون داشتن رو واگذاری می‌کردن به رئیس قبیله، به مثلا بزرگ اون ده، به کت خدای ده، این هم نوعی از ولایت و سرپرستی است. لذا خدمت شما عرض بشود که این معنا، یعنی ولایت به معنای سرپرستی، در ماهیتش این واگذاری و واسپاری اختیارات خوابیده. حالا شما این معنایی که الان ما از سرپرستی کردیم، از زعامت کردیم، از ولایت به معنای سرپرستی کردیم، این معنا رو شما تو ولایت به معنای حکومت هم میتونی ببینی. در واقع تو ولایت به معنای حکومت، که خب در ابتدایی ترین نظام های حکومتی که مثلا نظام ارباب رعیتی بوده، حالا اگرچه که از روی اختیار نبوده، ولی انگار اون اختیاراتی که رعیت داشته، حالا یا با زور یا با اختیار خودش، واسپاری می شده به ارباب. بعد جامعه ها که پیشرفت کردن، این ورژنش ارتقا یافت، مثلا شد نظام کارگر و کارفرما، بعد بزرگتر شد، اومد در حوزه نظاماتی که الان هست، از انواع دموکراسی و نظام هایی که وجود داره، مثلا نظام حکومت‌های اسلامی رأسش مثلا بعضن پادشاه یا اگر نه ولی فقیه، رئیس جمهور، نخست وزیر. در واقع تو اینها هم انگار یه واگذاری اختیاراتی داره اتفاق میفته، افرادی به جهت اینکه در جامعه حضور دارن اختیارات خودشون رو به یک طرف واگذار میکنن و در واقع از او تبعیت میکنن و او رو امین خودشون میدونن. غالبش باید اینطوری باشه، حالا چه بسا ممکنه که همیشه به معنی این نباشه که اونو امین خودشون میدونن. حالا نمیخوام خیلی تو مصداق بحث کنم، اینجا وارد مصداق میشیم خوب بحث اختلافی میشه و نتیجه هم نمیگیره. اما انگار که این معنای از سرپرستی توی ولایت به معنی حکومت هم وجود داره. خب اگر که تو ولایت به معنی حکومت هم باشه، با این تفاصیلی که الان عرض کردم، دیگه همه اینا یه معنا میشن، وقت مشترک معنوی هم اینا میشن مصادیق اون معنا. یعنی ولایت به ولایت به این معنا که خب اولا امامت رو با حکومت یکی کردیم با اون تفصیلی که عرض کرد، ثانیاً ولایت به معنای حکومت با ولایت به معنای سرپرستی یا زعامت خدمت شما عرض بشود که از جهت حقیقت و ماهیت یکی، مشترک لفظی نیستن، به معنای واگذاری اختیاراته. خب اگر اینطور شد اینا میشن مصادیقش. گاهی اوقات مصداقش اینطوریه که مثلا مثل رابطه پدر و فرزندی است، گاهی اوقات مصداقش مثل رابطه زوج و زوجه است، گاهی اوقات هم مصداقش مثل فرض کنید نظام ارباب رعیتی است، کارخانه و کارگر است، کارفرما و کارگر است، نظام حکومتی مثلا فرض کنید ولی فقیه است با آحاد جامعه، یا مثلا رئیس جمهور است با آحاد جامعه، پادشاه است با آحاد جامعه. لذا عملا ولایت یه معنا بیشتر پیدا نمی‌کنه و اون واگذاری اختیارات که دارای مصادیق متکثری است. با این توضیحات و با این جنبندی که از معنای ولایت داشتیم، به نظر میرسه که ولایتی که در روایت به کار برده میشه از مجموع قرائنی که اونجا وجود داره، ولایتی است با سبقه حکومتی، با سبقه اجتماعی. یعنی خدمت شما عرض شود ولایت از جنس حکومت و اجتماع و اینها، که خب بالاخره کارگزاران جامعه اسلامی یا کارگزاران جامعه طاغوت، بعد در واقع حکومت طاغوت اصفاری میکنه. خب پس بنابراین جنبندی بحث کنیم، بحثم جمع کنیم، خیلی طول کشیدیم جهت بحث ولایت. خدمت شما عارضم که مقصود از ولایت در اینجا گفتیم سه احتمال داره: امامت و حکومت و سرپرستی. امامت و حکومت که یه معنا شدن، حکومت و سرپرستی هم به واسطه اینکه ماهیتشون یکیست، معنای واگذاری اختیارات است به یک شخص برای در واقع ولایت بر سایر افراد، و هر دو اینها کسبی هستن، جزء مکاسب هستن، از این جهت ولایت یک معنا بیشتر نداره، مشترک معنوی است، داره مصادیق متعدده که در نزد فقها هم ازش استفاده میشه در سایر در واقع مباحث فقهی از حقوق و ایقاعات و اینها. حالا کار به این بحثش نداریم. و اون چیزی که از روایت به دست میاد، مقصود از ولایت حکومت است، اون معنای اجتماعی و در واقع شؤونات خاص اجتماع که مربوط به خدمت شما عرض شد که اختیارات سرپرست کل جامعه است. خب یه نکته فقط باقی میمونه و اون این که این ولایت به این معنا، این ولایت به این معنا در چنین در واقع جایگاهی که ما ترسیم کردیم اختراع شارع نبوده. اگر با توضیحات بنده جلو اومده باشید، توجهتون جلب میشه به این مسئله که این مسئله، مسئله مخترع خاص و تأسیسی شارع نیست. اوغلا از قدیم الایام در واقع این ولایت رو، این جنس از ولایت رو داشتن و خب الان پیشرفت کرده و ورژن های بروزتری از اون در حال اجرا هستش. والحمدلله رب العالمین.